بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه شما بزرگواران. خیلی مقدم میگم محبت کردین، وقتتون رو ما دادین. بسیار خوشحالیم از اینکه بعد مدت ها برای دوربین و فضای مجازی صحبت کردن برای شما بزرگواران صحبت میکنیم. البته بنده خیلی مختصر و کوتاه و بعدش خدمت جناب آقای تقدس هستیم. من اولی تشکری بکنم از همه بزرگواران که ما تابستون در خدمتشون بودیم و محبت کردن، بدون پیگیری ما وقت دادن، ما یک دور ملاقات داشتیم و تونستیم هماهنگتر کارمون رو شروع بکنیم. واقعیت بستر فضای مدرسه ما نیاز به ارتباط مستمر بین مدرسه و اولیا دارد. بر همین اساس شروع کارمون هم اولین جلسه‌مون نیاز داریم به یه سری هماهنگی ها، یه سری گزارش ها رو بنده خدمت شما بدم. اگر هم نیاز بود شما مطلبی بنده بفرمایین که ممنون میشه. ما تو مقدمه کارمونی که مطمئن هستم اگر سالی مقداری بره جلو و جدیتر شروع بشود، بچه ها یه سری اعتراض و غرهای خواهند داشت و طبیعی هم هست، چون فضا یک فضای جدیده با یک جدیت خیلی بیشتر و با یک گستردگی خیلی بیشتر. بیشتر بچه ها تو دبستان نهایتاً 5 تا 6 تا معلم بیشتر ندیدن و امسال میان مواجه میشن با یه تعدادی از معلمین که هر کسی برای خودش بالاخره یه سبک و سیاقی داره و همون ابتدای کار مطمئنن اعتراض میکنن ای بابا امتحان گرفتن، ما اینا را اصلا تو تمرین ها ندیده بودیم. من یه توضیح کلی بدم که تفاوت خیلی جدی داره فضای دبیرستان با دبستان و ما نیاز به یک کمک از سمت شما بزرگواران داریم که بچه ها رو همراه کنیم به سمت ما. طبیعتاً بچه ها همیشه در راستای نفع خودشون غر میزنن، اعتراض میکنن و همیشه اینو در نظر بگیرین که یه ضریب 10 تو اغراق دارند. واقعا من اینو به عینه نزدیک دیدم، یعنی تمرینی که عینش تو امتحان میاد فقط یه عددش عوض میشه، بچه ها میگه اصلا تا حالا ما اینو یک بار هم ندید. در صورتی که این شکلی نیست و ما هر چقدر هم جلوتر بریم این اتفاق بیشتر تکرار خواهد شد که تو امتحان بچه ها مسائل جدید میبینن و قبلا حتی حل نشده. حتی ما هم معلمامون هم نمیتونیم توقع رو داشته باشیم که همه تمارین پولیکوپیاشون رو حل کنن. بله بعضی های سخت سر امتحان تمرین جدید خواهند دید که قبلا ندیدن. این اقتضای دبیرستانه و بچه ها باید برای این مسیر خودشون رو با ما همراه بکنن. البته تابستونی که ما گذروندیم، واقعیت هم رو بخوام خدمتون بگم، کلاس ریاضیمون به حد اقل بود از نظر سطح کیفی خدمتون میگم. یعنی تمرین خیلی آسون که بچه های ما دبیر دبستان های مختلف اومدن همه به یه سطح حد اقلی برسن و به اصطلاح تنظیم بشن با هم دیگه. ما یه دونه امتحان هم برگزار کردیم که خدا رو شکر نمره ضعیف تقریبا نداشتیم. یک نفر برون اون بزرگوار تقریبا 2 دقیقه مونده بود به پایان آزمون، وارد آزمون شد و امتحان داد، خب طبیعتا نمره خوبی هم نگرفت. اما هر چقدر بریم جلو، خود بنده از همه معلمین این تقاضا رو دارم که به بهونه مجازی بودن امتحان خیلی آسون نگیرن و بچه‌ها و به خواست بچه‌ها تن در ندن. طبیعتا بچه‌ها خب الان متوجه نمیشن و دوست دارن امتحان آسون ببینن، تمرین خیلی کم بهشون داده بشه و یه مقدار هم سختگیری بشه، سریع اعتراض میکنن، میگن بابا اینا با ما کار نکردن. در صورتی که اینجوری نیست و هم خودم تو درس خودم که هندسه در خدمت عزیزان هستم و بقیه معلمان میخواهش و خواهم داشت که تمرین های سطح بالاتر، یعنی لزوماً عین کتاب نیست، فراتر کتاب خواهد بود، که بچه ها تو دبستان خیلی با این مسئله مواجه نبودن و در ابتدای کار یه مقدار جا خواهند خورد. اینو شما بزرگواران بدانید و طبیعتاً دل به دل بچه ها توی عرصه ندیم. واقعا بدونید اگر جای بچه ها گیر و گوری دارن کمکاری خودشونه. طبیعتاً توی پولیکوپی 20 سواله که خب 5 تاش هم سخت باشه معلم شاید نرسه همه رو حل کنه. 2 تا به عنوان نمونه حل خواهد کرد که بچه ها بقیهش دیگه خودشون باید دارن دنبالش و تمرین حل کنن و حتی شخصی هم شاید معلم نتونه برسه به تک به تک بچه ها. این بچه ها که باید دنبال معلم بیان، اگر سوال دارن شده اینقدر موسیقی وایسن تو معلم رو نگه دارن بعد ساعت بپرسن و از روی مسئلهی به راحتی بچه هامون رد نشن. ما بر همین اساس طی 1 سال تحصیلی خدمت شما بزرگواران 6 تا گزارش میدیم یا در از 6 تا کارنامه میدیم که به ترتیب اولین کارنامه که خدمت شما میدیم مهر و آبان هست و بعد میان نوبت اول و بعد نوبت اول. این همین هم توی نوبت دوم تکرار میشه دیگه، فقط نوبت دوم بهمن و اسفند، میان نوبت دوم و نوبت دوم نهایی یک کارنامه خدمت شما بزرگواران تقدیم خواهیم کرد. و اینکه شرایط مجازی، من خواهش میکنم مورد غفلت واقع نشود. ما این کارنامه ها رو داخل سامانه مدل بارگذاری میکنیم و گزارشش هم توی بله براتون میزنیم که آقا الان کارنامه رو بارگذاری کردیم، حتما رصد بشود. یعنی این اتفاق برای ما نیفته، خدای نکرده کارنامه رو بدیم خدمت شما و ببینیم بعد 2 ماه مثلا متوجهیم بچه ها اصلا خونه نگفتن و این کارنامه دیده نشده. این خواهش رو دارم با پیگیری مستمر به سر زدن به این کانال بله ما رو واقعا یاری کنیم، چون خیلی سخته، ما هم نمیتونیم گزارش بگیریم، الان نمیدونیم چه بزرگوارین در جریان هستن، چه کسانی دیدن چه کسانی ندیدن. این خواهش رو داریم در هر شب در حد 1 بار خواهشن این کانال بله رو حتما بزرگواران چک بفرمایید. مطلب اصلی و مهمتری که من مزاحم شما بزرگواران شدم و جاشم این موقع ساله و در همین مقطع هست، به بهانه فضای مجازی واقعیت امر اینه که بچه‌های ما سر کارشون با اینترنت، گوشی، تبلت و فضای مجازی خیلی زیاد شده. اما این خواهش رو دارم که این دستاویز نشود برای بچه‌های ما که بی قید و شرط و رها تو این فضا بچرخن برای خودشون. به عنوان مثال ما کلاس‌هامون خب با کامپیوتر هم کار بچه‌ها راه می‌افته. حتی مادرانی که شاغل نیستن تو خونه با گوشی مادرام کار بچه‌ها، من به جرئت میگم، راه میفته. هیچ نیازی نیست بچه‌ها ما رو گوشیشون تلگرام داشته باشن، اینستاگرام داشته باشن و قص علی هازا. من اینو وقتشی که الان خدمت شما بزرگواران بگم، چون سیری که ما توی 3 سال میبینیم، ابتداعا خب همه احساس میکنن که بر حسب بالاخره محبتی که بچه خودشون دارن، میگه نه و بچه ما فقط کلاس رو میره، خیلی کار دیگه ای نمی کنه، کلاس نهایتا 2 تا فوتبال میبینه. ذره ذره میگذره، سال 8 آقای منجزاده خیلی دائم سرش تو گوشیش نیست، در اتاق بسته، همش داره به گوشیش ور میره، ما یواش یواش داریم نگران میشیم. واقعیت امینه که وقت مقید کردن بچه ها همین الانه که سنشون کمتره و همراه ترن. الان اگر بدونن همه کاراشون، حتی از بازی کردناشون، الان چون شرایط خیلی سخته و در دوران مجازی هیچ جذابیتی نداره مدرسه، من صادقانش بخوام میگم، و خسته کننده است، نمیتونیم همه این پارامترها رو بچه ها به راحتی بگیریم. بازی نکنین، تو اینترنت نرین، خب اینا هست، ولی خواهش من اینه که واقعا مقید بشه. اگر حتی بازی میکنن تایمش رو شما مشخص کنید، 1 ساعت از این ساعت تا این ساعت، ساعت 5 تا 6، هر ساعتی که خودتون صلاح میدونید، واقعا مقید بشی، نه اینکه بریم بیا ببینیم بچه ای 2 ساعت قبل رفت اومدم هنوز داره بازی میکنه. من به عنوان نمونه از دورهای قبلیمون بگم خدمتون که همون ابتدای سال ما خیلی تذکر دادیم به یکی از دانش آموزا، همه اینا که من میگم دورهای گذشته است، خیلی مادر مصر بودن که نه خب بازی هم دیگه نکنه چیکار کنه. ما گفتیم این حجمی که الان تو این سن داره بازی میکنه به اعتیاد میانجام و مطمئن میشید بعدا به راحتی نمیتونید جلوشو بگیرید. سال آخر، سال 9، اینو من خود دانش آموز به من گفت، ساعت 4 صبح پا میشد بازی میکرد و بعد میومد مدرسه. این 4:30 تا 6 صبح بازی میکرد و بعد میومد مدرسه. خدای نکرده اگر بچه های ما تو این عرصه فضای مجازی و استفاده از اینترنت به این حد و حدود برسن، واقعیت همینه که خیلی کار سخت میشه و بعدا اگه سال 9 بنده که هیچی، شما که هیچی، نهایتا خیلی توانمند عمل کنیم، مجبوریم که نادیده بگیریم، در حدی که بچه های ما روشون به ماها باز نشه. و این خواهشو من دارم اگر کامپیوتر بچه ها استفاده میکنن به شکلی باشه که کامپیوتر تو اتاق شخصیشون نباشه، محل رفت و آمد باشه و گوشی شخصی هاشون، من از الان کما بیش دارم میبینم که همه یه دونه خود گوشی وارد میخوایم بشین رمز داره، یه دونه تلگرامش رمز داره، این وقتشه که ما این موقع و تو این سن بچه هامون همراه کنیم، حالا به هر شکلی که شما بزرگواران تک تک از بنده بهتر بلدیم و استادیم، که معنی نداره اینقدر گوشی یه بچه 13-14 ساله رمز داشته باشیم و این خودش میتونه زنگ خطری باشه برای سالیان بعد. اگر ما الان بچه همونو همراه نکنیم، بی تعارفش دارم میگم، یه مقداری تلخ هست، عذرخواهی میکنم، ولی دو سال دیگرشون بگیم با نیازی نیست توی خونه و توی خانواده اصلا دربسته معنی نداره، شاید غریبه به این مضمون جواب بشتیم که خب گوشی شخصی خودمه دیگه، و اون موقع خیلی کارو سخت میکنه. الانه که ما نیاز داریم بچه همونو با خودمون همراه کنیم. هرچند که من این نکته رو هم خدمت شما بزرگواران بگم، نمیتونیم همه چی رو بچه ها من کنیم. من خودم دارم میگم الان تو شرط مجازی اگرم قرار بازی کنن مقید به زمان باشی، بی قید و شرط رها نباشه. و یه جایگزینای دیگه هست که من میدونم گرفتاری همه شما عزیزان و مشغله و شرایط سخت و اینا رو من خودم وظیفه‌ام به بچه‌ها میگم، خیلی میگم، اما پررنگ‌ترین مسئله‌ای که میتونه جایگزین باشه، خاصه به ویژه و عهده پدران بزرگوار هست، ارتباط گرم و مؤثر با آقازاده هاتونه. یواش یواش بچه‌ها که بزرگ میشن، حالا از مادران نمخصن آقا پسرها کمتر، ولی از پدرها فاصله میگیرن و هر چقدر که یک سالی بگذره از عمرش این کار سخت‌تر میشه، این ارتباط گرفتن سخت‌تر میشه و عذرخواهی میکنم بچه‌ها سر میخورن از این ارتباط گرفتن. اما الان یک زمین بکر سالم خیلی واقعیت ما این تو بچه‌ها میبینیم که مقایسه ما با شما خیلی مقایسه کوچیکیه، من عذرخواهی میکنم، ولی یه خوش اخلاقی از ما میبینن، تا سالیان سال با ما ارتباط دارن، حرفمون رو قبول میکنن دیگه، چه برسه به شما بزرگوارم. و من این خواهش رو دارم از پدران بزرگوار خواسته با همه مشکله ها گرفتاری ها در حد توان واقعا وقت گذاری کنیم. یعنی یه جوری نباشد که خدایی نکرده اگه ما پدرها میاری خونه، بچه ها تو دلشون بگن وای. خالی از لطف نیست، من این خاطره رو از دوره قبلی خودمون برای شما بزرگواران نقل کنم. حالا خدا لطف کرد که بچه هایی بود که بسیار آدم سردی بود، خیلی، یعنی اگه با یه نفر حرف میزد واقعا آدم ذوق میکرد، ای فلانی صحبت کرد چقدر خوب، این با ما خیلی خوب شده بود، کاملا با ما ارتباط گرفته بود و مادرش با ما تماس گرفتن و گفتن آقا من خیلی ناراحت و نگران ارتباطش با پدرشم، این تقریبا دستگاه PS4ش خیلی از پدرش براش عزیزتره، یه بار آرزو به دلم با پدرش صحبت کنه، ولی خب با شما میاد صحبت میکنه و درد دل میکنه، همه مسائلشو میگه. من گفتم که دستم برمیاد انجام میدم، ولی به منده زمان بدین، اجازه بدین من صحبت کنم، خب نمیدونم ویژگی‌های پدرش چی هست. یکی از روزایی که خب خیلی سر کوک بود و حالش خوب بود، تو مشاوره با هم داشتیم صحبت میکردیم و پرسیدم مادر چطورم، پدر چطورم، تو خونه چیکار میکنی، تا اینکه رسیدیم به اینکه آقا پدرت چه خبر. واقعا پدرم من مثلا خیلی ارتباطی با هم نداریم، کم پیش اومده با هم دیگه صحبت کنیم. گفتم ای چرا چطور؟ بعد نیست بعضی موقع ها این زاویه نگاه برگردونیم و سمت بچه ها هم ببینیم، همونطوری که من برای بچه هام خیلی موقع زاویه رو برمیگردونم و سمت شما بزرگواران میگم. گفتم خب خیلی زار من اصلا مسخره است، مشکلات اقتصادی سر کار و مشکلات سیاسی، خب من تا میام حرف بزنم با هم یه بند ناله و غر و اعتراض و هرچند که من وظیفه رو پدر دفاع کنم و این کارم کردم سر جای خودش، به بچه ها منزه کافی خیلی، من اینو فراوون میگم که شما بزرگواران درک کنم، الان اینجا دارم میگم، ولی این جمله رو من گفتم، من تا میام دهم باز کنم با پدرم صحبت کنم یخ میکنم، نگفته پدرم شروع میکنه ناله کردم. این گذشت و ما هر دفعه در حد شرایط اگه خوب بود باشه گپ و گفتی میزدیم که با پدرش ارتباط بهتری بگیره، تا اینکه یه روز گفت آقا من خیلی ناراحتم. گفتم چرا؟ مگه چیکار کردیم؟ گفتش که آقا یه کمک هم میکنیم. گفتم که دستم برمیاد بگو. گفت من دیروز تو خونه داشتم بازی میکردم، مادرم صدام کرد، متوجه نشدم، دو سه بار مستمر صدام کردن، عصبانی شدم، یه لحظه هم صدام رفت بالا هم گفتم اه خیلی ناراحتم آقا چیکار کنم. گفتم خودت چی به ذهنت میرسه چیکار کنیم؟ گفت میان بریم برای من یه دسته گل بگیریم من به مادرم بدم. گفتم دسته گل سر جای خودش، ولی اخلاق و من ذاتن این نیست که بخوای مثلا فیلم هدی باشه و شو باشه. اگه مردش هستی بری عذرخواهی کنی خیلی گرم و طبیعی باشه بهتر از دست گلاب. گفت آقا عذرخواهی رو میکنم ولی گلارم خواستم بریم بگیریم. ما همین روبروی بیمارستان آراد یه دکه گل فروشی بود، رفتیم براش گلم گرفتیم و برد خونه. همون روز ظهرش جلسه اولیا بود، بعد گفتن که آقای مجدد با شما کار دارم پدرمادرش. واقعیت ما رفتیم و یه تشکر خیلی عجیب غریبی این بزرگوارا هم با داشتن، ما هم که طریق از یک ذره تقوا اصلا تعجب کردیم کاری نکردیم گل خریدیم. این تشکر برای این کار نیست، اصلا باورم نمیشه. تا اینکه فرداش دانش آموز اومد و دیدم داره میخنده، قشقش میخنده. واقعا فهمیدین چی شد؟ گفتم نه چه اتفاقی افتاد. آقا من گلو از در بردم اصلا پدرم جا خورد، بغلم که بوسم که. گفتم چرا؟ تو از کجا یادته؟ گفتم چی شد؟ آقا اون روز روز تولد بابام بود، مثلا گلر ولی من برای مادرم خریده بودم. یعنی پدری که اصلا فکر نمیکرد باهاش بتونه صحبت کنه و حرف بزنه. میام خیلی دانش آموز سردی بود واقعا، خب ذاتش و گلش همینجوری به سختی با یکی صحبت میکرد. من از بعد اون خیلی رسد میکردم و ازش میپرسیدم، گفت آقا این ناخواسته گلره که من بردم. بعد اون خیلی راحت، حالا خیلی راحت یه ذره اغراق‌آمیز گفتم، ولی خیلی بیشتر با پدرم گفتگو میکنم و پدرم هم با من گفتگو میکنه. و من این خواهش از شما عزیزان و بزرگواران دارم که بدانید با بزرگتر شدن بچه ها خیلی سخت‌تر خواهد شد و همون میزانی که برای شما سخته برای آقازاده هاتون سخت‌تر خواهد شد و شما اید که باید مقدمتا و ابتدا به ساکن به سمت بچه ها برین، قلاب بندازین بگیرین بچه ها. حالا هر بزرگواری به یه شیوه ای اگر میتونید وقت گذاری پا به پاشون بازی کنید یا هر کار دیگه ای که شاید الان به ذهن من نرسه، اما فرصت و موقعیتش همین سن و سال و این موقع است. حتی برای خود ما به عنوان معلم خیلی مسائل اگر ابتدا هفتم و اولش ما رو قبول نکنن قلبا خیلی مسائل برای ما سخت میشه. شما بزرگواران که دیگه تا آخرین روزی که بچه ها در این دنیا هستن به شما نیاز دارن. برای ما نهایت 2 سال الی 3 سال هست، ولی این خواهش رو من دارم به یه شکلی باشه که بچه ها چه پدرها چه مادرها وقتی وارد خونه میشن بچه ها تعدلشون اونی که واقعیه بگن به بابام اومد، یا اگر جایی شرایطی پیش اومد خواستن برن بیرون تو دلشون میگن به به بابام دارن میرن بیرون. برعکس این خواهشن نباشه. با همه این که سختی شرایط من واقعا برای بچه ها میگم، یعنی چیزایی که خیلی از شما ها شاید بر حسب حیا و بچه ها نتونیم به راحتی بگیم، من راحت میگم. یعنی اولینش بحث هزینه مادی معنویش تو این شرایط سخت که اومدن تو این مدارس و دیگه محور اصلی سلیقه‌ای که حالا این سبک و سیاق مدرسه رو انتخاب کردین، همکلاسی های نمازخون، شرایط خوب، به راحتی من اینا رو بچه ها میگم. اما از اون ورش هم این خواهش رو دارم به یه شکلی باشه که ما اگر به گیر خوردیم از شما کمک بخوایم در ارتباطاتمون، چون اصل کار شما بزرگوار هستیم و ما موقتیم، واقعیت همه به این شکل باشه که ما بخوایم کمک کنیم انشاءالله. خیلی تشکر میکنم، مصده اوقات شدم من، زودتر تقدر شرم کم کنم در خدمت شما باشم. تقدیم محضر مقدس امام حسن علیه السلام یک صلواتی بفرمایید.
سلام علیکم، عصر همه بزرگوارا به خیر باشه. تشکر میکنم از لطف و تشریف فرمایی همه شما سروران. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ملعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تقاضا کنم که دعا رو همه با هم بخونیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. ایام اسارت آل الله رو خدمتون تسلیت عرض میکنم. ماه صفر و ایام اربعین و بعد هم سال روز شهادت پیغمبر اکرم و امام صادق امام مجتبی علیه السلام و همچنین شهادت حضرت رضا علیه السلام. سلام علیکم. انتهای ماه صفر. تو روایت به ما فرمودن که هر زمانی که یاد امام حسین افتادید سه بار این ذکر رو بگید که همه با هم انشالله عرض ادب میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. انشالله که اسم ما رو در زمره زائرین حقیقی سید الشهدا علیه السلام در این اربعین و این ایام ثبت و ضبط کنم. قبل از اینکه عرایزم و خدمتون آغاز کنم یادی کنم از مرحوم آقای صبوحی که از بنیانگذاران این مجموعه بودن و خب مرداد 93 ما ایشون رو از دست دادیم و همه اساتید و حقداران و کسانی که تو این مجموعه از حدود سال 59-60 زحمت کشیدن تا الان همشون فیض ببرن با ذکر فاتحه و صلواتی که مرحمت میکنید. اللهم صل علی محمد. خب این اولین جلسه ایست که به صورت حضوری ما خدمت اولیای محترم پایه هفتم میرسیم. به جهت شرایط کرونا ما 6 تا کلاس هفتم، هشتم، نهم که هر پایه 2 تا کلاس داریم رو 6 تا جلسه اولیای جدا جدا تنظیم کردیم. اولیای کلاس نهم هفته گذشته توی 2 تا تایم 9:01 و 9:02 جدا تشریف آوردن. امروز هم در خدمت شما اولیای محترم کلاس هفته 1 هستیم و سانس بعدی هم هفته 2 و پنجشنبه این هفته هم اولیای محترم کلاس 8 باز در دو گروه جداگانه که هم فاصله ها و کمی جمعیت و اینها رعایت بشه و هم ما بتونیم حضوری خدمت سروران برسیم و بهتر عرض ادب بکنیم. بنده که تقدس هستم، مسئول ناقابل متوسطه یک امیر و مؤسسه رای معرفی اجمالی خدمتون داشته باشم. ما یه DVD توی جلسات اولیه ملاقات و آشنایی ها خدمت سروران تقدیم کردیم. یه حدود فکر کنم 20-24-5 دقیقه بنده یه عرائزی رو اونجا عرض کرده بودم که به صورت ضبط شده خدمتون تقدیم کرده بودن. نمیدونم کدومی که از سروران اون DVD رو ملاحظه کردن. قسمت گزارش های مصور و عکس های برنامه های مدرسه رو عرض نمی کنم. اون قسمتی که صحبت 24-5 دقیقه ای بنده حقیر بود، بزرگوارانی که اون قسمت رو گوش کردن دست بلند کنن لطفا. من ببینم مقدارش. آج خانم خب. لااقل یه نفر و نصفی دو نفر و نصفی بله گوش کردن. خب اگه هیچ بله شما که آجا آقا شما که تاج سرین، همه تاج سرن. بله حالا اگه این دو سه نفرم گوش نمی کردن که ما کلن از زندگی ناامید می شدیم. ما نشستیم صحبت کردیم و ضبط شد، و چون ما قبل از کرونا خب جلسات آشنایی و معارفه داشتیم قبل از ورود بچه ها به مدرسه، قبل از اینکه اصلا معلوم بشه کی قبول میشه کی قبول نمیشه. منتها خب تو این دو سال به خاطر مسائل کرونا ما مراحل ثبت نام و گزینش و اینا رو همه رو حذف کردیم، یه تک جلسه مصاحبه پدر مادر دانش آموز و یه آزمونک کوچیک ریاضی، خاطرتون هست دیگه، یه جلسه گفتیم بیشتر مزاحم نشیم و خیلی هم سعی می‌کردیم کم دعوت کنیم. مثلا تو هر تایمی دو تا خانواده، نهایتاً بعضی وقتا که مجبور بودیم سه تا خانواده رو دعوت کنیم که خیلی شروع پلوغ نشه و بالاخره فاصله ها رعایت بشه. قبلاً تو گروه‌های 40 نفره دعوت می‌کردیم و مفصل‌تر از اون عرایضی رو که توی اون دیویدی من تقدیمتون کردم در معرفی مدرسه و آشنایی با برنامه‌های مدرسه عرض می‌کردیم. حالا یه چیزاییشو من امروز خدمتتون عرض می‌کنم. یه مقدارم که خب بالاخره تو این برنامه تابستان و ملاقات‌های با آقای مدیرزاده و برنامه‌های مختلف آشنا شدید و دیگه نیازی نیست بنده تکرار بکنم. ببینید اجمالاً در جریان باشید، مؤسسه ما از سال 59-60 در حقیقت در منطقه 12 استارتش زده شد در قالب مدرسه راهنمایی مدرس. مدرسه مدرس همین الان هم تو خیابون فخرآباد، خیابون شهید کلهر هنوزم برقراره. سال 59-60 مرحوم آقای صبوحی و یه عده از همکاران بزرگوارشون اونجا مدرسه راهنمایی مدرس رو راه اندازی کردن و خب مدرسه با اینکه در قالب مدرسه دولتی بود ولی یه مدرسه خاص بود با فعالیت‌های ویژه و خب خیلی هم تو منطقه 12 مدرسه صدا کرد و گل کرد. و خب اون زمانی که سالای اول انقلاب خاطرتون هست مدارس خاص رو همه رو تعطیل کردن، گفتن همه مدارس باید مثل همدیگه باشن و شرایط یکسان باشه، به جای اینکه بعدا خوب بشن خوبا بد شدن. یعنی مدارس خب افت کردن. اگر خاطرتون باشه و در جریان اون روزگار بوده باشید مدارس خاص تقریبا همشون تعطیل شدن، یه علوی و نیکان باقی موند. مدرسه مدرس هم خب بالاخره تا یه جایی دووم آورد، بعدم بالاخره تبدیل شد به یه مدرسه شبیه سایر مدارس. سال 59-60 که آقای صبوحی اینا کار رو شروع کردن، خب این تیم ادامه فعالیت داد. خود من سال 1366 به جمع این عزیزان پیوستم. من 65 دیپلم گرفتم، 66 سال دوم دانشگاه بودم که در واقع دعوت به همکاری شدم با آقایون. دوران دانشجویی اومدم به صورت معلم حالا تازه کار مشغول شدم و دیگه از همون سال بودم توی این مجموعه تا الان که مزاحم شما هستم. عرض کنم که من پیرمردیم برای خودم، آقای عظیم اینجوری قیافم نگاه نکنید، من متولد 47 هستم. عرض به حضورتون که سال 69 مدرسه مدرس رو ما تحویل آموزش پرورش دادیم. مشکلات مفصلی که حالا اونجا پیش اومد و با اداره خاص مدرسه مخالف بودن و خب اون تیم رو در واقع آموزش پرورش نپسندید که ادامه بده. با تصویب لایحه مدارس غیر انتفاعی که الان اسمش شده غیر دولتی، ما از منطقه 12 کوچ کردیم اومدیم اینجا، همین مکانی که الان خدمتون هستیم. اینجا خریداری شد سال 69، مهر 69، تحت عنوان مدرسه صالح در منطقه 12. بعد چند سال آقای صبوحی اینا دبیرستان هم تشکیل داده بودن. اون راهنمای دبیرستان با همون کادر معلمین و با همون دانش آموزا همه بلند شدیم اومدیم اینجا. اکثر بچه‌ها هم چون مدرسه رو قبول داشتن خانواده‌ها و خیلی علاقمند مدرسه بودن، اکثر بچه‌ها هم با ما بلند شدن اومدن اینجا، همه در شکل مدرسه غیر انتفاعی اینجا ثبت نام کردن از مهر 69 که یادمه، چون اینجا رو مثلا تو شهریور گرفته بودیم یه بنایی مختصر و اینا، حتی اول مهر هم نتونستیم مدرسه رو شروع کنیم، اواسط مهر یا اواخر مهر بود که مدرسه کارش رو آغاز کرد تا سال 74-75. بعد نام مدرسه تغییر کرد به مدرسه امیر که در واقع راهنمایی دبیرستان صالح اون روزگار به دو تا مجموعه تکثیر شد. اینجا شد امیر، مدرسه صالح رفت تو خیابون بهار که تا پارسال هم به نام صالح هم اونجا بود، امسال نقل مکان کردن رفتن سمت پل صدخندان، حاج آقای صدر و دوستانمون در قالب صالح فعالیتشون رو ادامه دادن. خب این مؤسسه از همون سالهای اولیه هدف اصلیش برنامه‌های تربیتی و تربیت دینی بچه‌های این مرز و بوم بوده و هست. چقدر تو این قصه موفقیم نمیدونیم، خدا باید حکم کنه و شماها باید قضاوت کنید، ولی میتونیم بگیم سعیمون این بوده، حداقل دلمون میخواسته که یک مدرسه باشیم با تربیت دینی واقعی و حقیقی. و در کنار مسائل تربیتی و پرورشی، از نظر درسی و آموزشی سنگ تموم برای بچه ها بذاریم و چیزی کم نگذاریم. دیگه چقدر موفق بودیم دیگه دیگران باید انشالله قضاوت بکنن. عرض کنم ما تو قسمت‌های سیاست‌های تربیتی طبیعتاً به یک تربیت عقلانی و خدامحور باور داریم و سعی می‌کنیم بچه‌ها رو هم تو همین مسیر سوق بدیم، یعنی ایجاد روح تعبد و بندگی در مقابل خدای متعال و اولیای معصوم خدا، 14 معصوم علیه مصطلات و سلام، که بچه ها عملا در تربیت های ما اینو یاد بگیرن که آقا عقل تو بهت میگه باید مطیع خدا باشی، بنده خدا باشی، در مقابل خدا چون و چرا تو کار نیاری و در واقع ویژگیت این باشه، اون شعر بابا طاهر که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. تو باید ببینی خدا چی و راضیه. خیلی وقتا رضایت خدا در کاری خلاف میلت، دوست دارم، لذت میبرم، احساس میکنم تو این زمینه خیلی موفقم، خوب میتونم پول در بیارم، اینا هیچ کدومش تو زندگی اولویت نیست. رضای دوست به دست دار و دیگران بگذار. ما سعی میکنیم عملا اینو به بچه ها منتقل کنیم و بچه ها مطیع ائمه علیهم السلام باشن، حرف دین خدا براشون پررنگ باشه، مهم باشه، با هزار و یک توجیه و ترفند از زیر انجام فرامین دین شونه خالی نکنن. این احکام مال 1400 سال پیش بوده، نمیدونم دیگه تاریخ مصرف دین گذشته، خدایی که این دین رو خاتم ادیان و خاتم ادیان قرار داده بهتر از من و شما میدونسته. اگه میخواست تاریخ مصرفش منقضی بشه خودش میگفت، خودش دین جدید میفرستاد. وقتی این دین رو فرمودن حلاله حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه، یعنی خدا از بنده و شما بهتر میدانسته. آنچه که دستورات دینه ما باید بهش پابند باشیم. بله یه جاهایی هم سخته، یه جاهایی هم ممکنه حتی ضرر دنیوی هم داشته باشه. اصحاب امام حسین علیه السلام مال و آبرو و زن و بچه و همه که هیچی، جانشون رو در راه حفظ دینشون از دست دادن. یه جای لازم آدم عزیزترین نعمتهایی که در اختیارشه به خاطر دینش رو از دست بده. همه جا دینداری ساده نیست. ارانیز همیشه دینداری بر وفق مراد من و مطابق با هوای نفس من باشه. سعی میکنیم نه فقط در شعار، در عمل، یعنی معلمینمون هم سر کلاس ها، معلم دینی، معلم قرآن، معلم ادبیات، نمیدونم در مراسم، اعیاد و فیاد، مسافرت ها، شبمانی ها، اردوها، برنامه نمازخونه ظهرها، سعیمون در شرایط حضوری بر این بوده که بچه ها عملاً این ویژگی ها رو یاد بگیرن و تمرین بکنن. متاسفانه فضای مجازی و شرایط بیماری کرونا این جنبه های تربیتی مدرسه امیر رو از ما گرفته و اون چیزی که بچه های شما بیشتر از دست دادن و خیلی دعا کنیم و دعا کنید که زودتر به دست بیارن، این جنبه های مدرسه امیره، نه جنبه های درسی. از نظر درسی هم بچه ها تو فضای مجازی ضرر کردن، ضرر میکنن، ولی اگر تو مسائل درسی از 100 نمره 50 نمرش گیرشون بیاد، تو مسائل تربیتی از 100 نمره 10 نمره هم گیرشون نمیاد، چون اصلا بستر کار تربیت بستر حضوره. بچه پشت کامپیوتر خیلی نمیتونه فتووت و جوانمردی و گذشت رو یاد بگیره، ولی اینجا تو میدون بازی و ورزش از مربیاش، از دوستاش، از برنامه‌هایی که ما غیر مستقیم طراحی می‌کنیم، این صفات اخلاقی رو یاد می‌گیره. پشت کامپیوتر و موبایل و تبلت خیلی نمیشه اخلاق به بچه‌ها یاد داد. یه دست و پای می‌زنیم، یه کارایی می‌کنیم، به قول معروف یه تلاش مذبوحانه انجام میدیم، اما دعا کنید انشالله این بیماری و این بلا هر چه زودتر به برکت دعای امام زمان علیه السلام برطرف بشه و بچه‌ها بیان مدرسه، شرایط برگرده به دوران یک سال و نیم گذشته که بچه‌ها خیلی چیزا رو توی مسائل تربیتی از دست دادن و از دست میدن. تازه بچه‌های شما که خانواده‌های درجه یک دارن، خانواده‌های با اخلاق، با شخصیت، مؤمن، متدین، با فرهنگ، خیلی چیزا رو تو فضای جمعی کنار دوستانشون زیر نظر مربیانشون یاد می گرفتن، ملکه ذهنشون می شد. خیلی به حرفا رو من پدر به بچم راحت نمی تونم بگم، وظیفه‌م بگم و میگم، اما تو مدرسه به طور طبیعی یاد می گیره بدون اینکه اصلا انرژی بگیره، زور ببره. اما من پدر بسترش نیست، شرایطش شاید مناسب نباشه. به هر صورت ما سیاست هامون مسائل آموزشی و مسائل تربیتی با تأکید بیشتر به مسائل تربیتی بوده. تربیت هم که میگم اعم از اعتقادات و اخلاقیات و احکام الهی و یه مجموعه رو خدمتون عرض میکنم. به همین جهت من چند تا نکته رو متذکر بشم. ببینید، ما یکی از چیزایی که دلمون میخواد بچه‌ها اینگونه بار بیان اینی که بچه‌ها مرد و مردانه بار بیان. لازمش اینه که هممون کمک کنیم. مثلا فرض بفرمایید ما خیلی نمیپسندیم که بچه‌های ما در کلاس هفتم به بعد پدر مادرهاشون زیاد تو برنامه هاشون مداخله کنن. ما تقاضامون از شما سروران اینه که بیشتر، آقای الله خوش آمدید، بیشتر اجازه بدین سلام نکن، بذارید بچه ها روی پای خودشون باشن، شما راهنمایی بکنید، نظارت بفرمایید، اما خیلی دخالت نفرمایید. خودشون مشکلی دارن، خودشون مراجعه کنن، حرفی دارن خودشون بزنن، حقی دارن خودشون ازش دفاع کنن، یاد بگیرن با چه ادبیاتی، هم مؤدبانه هم در عین حال صریح و با شهامت حرف بزنن، سوال کنن، راهنمایی بگیرن، نظر بخوان، نظر بدن، انتقاد بکنن، پیشنهاد بدن. و خیلی وقتها مسائل جزئی تو مدرسه یا در رابطه با کارهای مدرسه اتفاق میفته، ما شاهدیم که به سرعت مخصوصا مادرها گوشی رو برمیدارن، با آقای مدیرزاده تماس میگیرن، آقا امرو مثلا فرض کنید که نمیدونم معلم گفته خط کشی دفتر چرا اینوری اونوری باشه، مثلا این چیزی نیست که مادر لزومی داشته باشه درش مداخله بفرمان. خود دانش آموز باید صحبت کنه با معلمش، اگه حل نشد با معلم راهنماش آقای مدیرزاده مطلب رو مطرح بکنه. اگر یه جا دیدید یه بار دو بار سه بار پیگیری کرده نتیجه نگرفته، اینجا ضروریه شما مداخله بفرمایید، بله شما تماس بگیرید مسئله رو پیگیری کنید. شما عمدتاً باید جایی تماس بگیرید که یا گزارش بگیرید از ما در مورد آغازتون، یا گزارش بدید به ما چیزایی که دیدید، چیزایی که برخورد کردید و شنیدید، مسائلی که از مدرسه و برنامه‌های مدرسه بازگو کرده، سوالاتی که تو ذهنتون ایجاد شده که میخوای توجیه بشید، اونجاها بله. ولی تو موارد عادی حتی اگر آغازدتون گفتش که مامان اگه میشه فردا بیا مدرسه فلان مورد رو صحبت کن، یا زنگ بزن بابا مثلا اگه میشه تماس بگیر، شما بفرمایید که خودت برو صحبت کن. بله یه جایی ما مثلا میگیم رضایت نامه رو پدر مادر باید بنویسن، خب بله اونجا دیگه روشنه شما باید اقدام بفرمایید. اما میخوایم بچه‌ها مرد بار بیان روی پای خودشون و تا زمین نخورن راه رفتن رو یاد نمیگیرن. دورانی که راه افتادن یادتون بیاد تو سن یکی دو سالگی، تا زمین نخوره که راه رفتن یاد نمیگیره، تا زمین نخوره دوچرخه سواری یاد نمیگیره. اینجا هم همینه، باید دو دفعه بیاد بد حرف بزنه با آقای مدیرزاده تا خوب حرف زدن رو یاد بگیره، تا نیاد حرف بزنه که پیشرفت نمیکنه. تو همین جهت مرد و مردانه بار اومدن بچه‌ها، ما دلمون میخواد بچه‌ها مثل یک مرد ساده پوش و ساده زیست بار بیان، خیلی دنبال زرق و برق نباشن. لذا از موی بلند ایراد میگیریم. توی دفترچه سخنی با شما که موقع ثبت نام دبیرستان دور دوم که تشریف بردن پدرای بزرگوار برای ثبت نام مالی، یه دفترچه تقدیمتون شده فشرده از قوانین و مقررات مدرسه، اونجا قید کردیم موی سر بچه‌ها وقتی میان مدرسه باید حد اکثر نمره 12 باشه، یعنی 1 سانت و 2 میلیمتر. البته ما خطکش نمیذاریم سانت بزنیم، یه حدودا معلومه دیگه. موی سر کوتاه یک دست بدون مدل و بدون اینکه دورش رو سفید کرده باشن، روشو فکل گذاشته باشن و از این کارا، موی ساده دانش آموزی سنگین رنگی. البته الان تو ایام مجازی چون بچه‌ها نمیان مدرسه، گاهی تک و توک میان مدرسه، ما یه ذره خب سهل‌تر میگیریم. ولی به هر حال اگه همین الانم دانش آموزی بیاد موی نمیدونم خیلی آراسته و مرتب و سشوار کشیده و دور موش خالی کرده باشه و موش مدل دار باشه و اینا، معمولا نمیپذیریم و اگر شده حتی با لطافت و تذکر میدیم و باید بچه ها رعایت کنن. لباسشون همینطور، لباس های خیلی تیشرت های رنگی و مارک نمیدونم چین چنان و عکس آنچنانی و شلوارای تنگ و چسبون و چیزای مختلف که شما بهتر از ما میدونید، اینا به هیچ وجه پسندیده نیست، نه تو مدرسه نه خارج مدرسه. شما که نمیخوان بچه ها دروبار بیان. درسته که یه مقرراتی استاندارد محیط آموزشیه، ممکنه این دانش آموز لباس سنگین تر و ساده تری رو برای مدرسه بگذاره، بیرون حالا یه لباس یه خورده مثلا رنگ با رنگ تری هم بپوشه، اما بهترین حالت اینه که داخل مدرسه و بیرون مدرسهش یکسان باشه. خودش عادت بده خودشو دیگه نپسنده بعضی لباسا رو. اینکه یه شلوار لیه تنگ پاش کنه از این لیایی که خط و خود تو پارگی و نمیدونم وصل پینه هم داره، خودش شرمنده باشه از پوشیدن یه همچین لباسی. شلواری که نمیدونم قد پاچش کوتاه و ساقش تنگ و چسبون و نمیدونم با یه کتونی رنگی نمیدونم سبز فسفوری و زرد نمیدونم چجوری، خودش خجالت بکشه، خودش اینو جلف بدونه، سبک بدونه. و هم ما هم شما باید کمک کنیم تا بچه ها عادت کنن. اگه یه لباس نامناسب این چینی بپوشه مادرش بگه آی قربون بچم برم چقدر بهت میاد، بعد ما نمیتونیم اینو از بچه بگیریم. درسته گاهی باید حتی پا روی خواسته دلمون بگذاریم، پدر، مادر، مدرسه در این جهت حرکت کنیم، ساده تره رو که میپوشه تعویلش بگیریم، چقدر این بهت میاد، چقدر متین‌تر و سنگین‌تر میشی، خیلی با شخصیت‌تر جلوه میکنی، خدا خیرت بده، من ازت راضیم، این لباست هم میبینم دعات میکنم. بالاخره بچه های ما کدومشونن که دعای پدر مادر براشون مهم نباشه، حتی اگه به زبون نیارن؟ کدومشونن که رضایت پدر مادر یا معلم براشون مهم نباشه؟ ما باید نسبت به این جهات سعی کنیم که مقید باشیم. لذا اگر ما توصیه به سادگی و پرهیز از زرق و برق نسبت به بچه ها داریم، موی سرشون، لباسشون، لوازم و وسایلشون، بالاخره همه اینا به خاطر یک سیاست تربیتی کلیه که انشالله خانه و مدرسه باید با هم همسو و هم نوا باشن. در مسئله آموزشی هم همینطور عرض کردم، بذارید بچه ها استقلال آموزشی داشته باشن. اصلاً به جای بچه ها درس نخونید، با بچه ها مادرای محترمه درس نخونید، بذارید خودشون بخونن. اگر اومد خواهش کرد مامان مثلا این دو صفحه رو خوندم میشه ازم بپرسی، اوایل بپرسید، آرام آرام یکی در میون یکی بپرسین، یکی نپرسین، حالا کار دارم وقت ندارم، حالا بخون، اگه شد یه شب بپرسین، یه شب نپرسین، یه شب بپرسین، دو شب نپرسین، یواش یواش بذارید دیگه اصلا این درس پرسیدنه هم تعطیل بشه. دیگه یک نوجوان 13 ساله خودش باید بتونه مطالعه کنه، و اگر میگه تا شما نپرسین احساس میکنم یاد نگرفتم، یه وسواس غلطه، این باید برطرف بشه و ما نباید دامن بزنیم به اینجور اخلاقها و رفتارهای غلط درسی و آموزشی. تقاضا میکنیم با توجه به سن و سال بچه ها و اینکه پسر بچه هستن و اینکه اینجا مدرسه پسرانه هست، عمدتاً پیگیر کار بچه ها پدرای بزرگوار باشن. همین الان جلسه رو شما ببینید، تعداد خانوما بیشتر از آقایونه. این از نظر ما مطلوب نیست. اگر دوران دبستان همین چنین بود گذشت، توی دبیرستان پسرانه پدرها باید جلو باشن، خط مقدم باید پدرها باشن. تو ملاقات‌های حضوری با معلم محترم راهنما یا پدر و مادر تشریف بیارید یا پدر تشریف بیارن. بله گاهی شرایط خاصه، پدر خارج از کشورن، پدر شهرستانن، مأموریت‌های دو سه ماهه دارن، خب بالاخره شرایط جوریه، مادر باید تشریف بیارن مثلا ملاقات. اما تو شرایط نرمال ما خواهشمون، تقاضامون و استدعامون اینه که پدرها بیشتر وقت بذارن، هم بیرون مدرسه هم داخل مدرسه، ملاقات‌ها، تماس تلفنی. لااقل اگه یه بار مادر زنگ میزنن به معلم راهنما و جویای احوال بچه میشن، دو بار پدر زنگ بزنه. نه اینکه خدمت پدر بزرگوار هر مطلبی میگیم بفهمون که نمیدونم راستش حاج خانوم بیشتر در جریانه، شما اینا رو به حاج خانوم بگید و یه جوری از خودشون سلب مسئولیت کنن، همه رو بندازن رو دوش مادرهای محترمه. انشالله از امسال اگر هم یه همچین مدلی و سبکی در رابطه با برنامه آقازاده های بزرگوار داشتید، محبت کنید و تغییرش بدید به شکلی که ما از محضرتون تقاضا کردیم. اگر احیاناً در برنامه‌های مدرسه مسئله خاصی، مسئله عجیبی، مسئله غیر عادی شما دیدید، بدون اینکه عکس العمل نشون بدید، بر له مدرسه یا بر علیه مدرسه قضاوتی بفرمایید، پیگیری کنید، تماس بگیرید با آقای مدیرزاده، جویا بشین که پسر من گفته مثلا مدرسه فلان چیز اعلام کرده، به نظر ما خیلی عجیب اومد، درسته؟ شاید آقازاده شما بد متوجه شدن مطلب رو، شاید ما بد توضیح دادیم، آقای مدیرزاده توضیح بدن، اگر اشتباه بود که رفع اشتباه بشه، اگر هم درست بود دلیلشو به شما بفرمان و شما رو توجیه کنن، شما متقاعد بشید، مجاب بشید که علت کاری که مدرسه کرده یا برنامه که مدرسه داشته چه هست. بر صورت مطالب رو تو دلتون نگه ندارید. این تعامل و این گفت و شنودها میتونه بسیار برای بچه ها سازنده باشه. یه نکته رو من همین ابتدا عرض بکنم، شاید یه مقداری این نکته تلخم باشه، پیشا پیش عذرخواهی کنم. ببینید ما تو مدارس مخصوصا غیر دولتی با یه پدیده‌ای بعضی وقتا مواجه هستیم. بعضی از خانواده ها، همه انصافا اینجوری نیستن، بعضی از خانواده ها انتظار دارن از مدرسه که مدرسه تمام مشکلات فرزندشون رو حل کنه. یه دانش آموزی ما داشتیم ابتدای کلاس هفتم، با سفارش و پیگیری و خواهش تمنا و اینا ما قبول کردیم ثبت نام کنیم. این موقعی از جهت درسی به خصوص درس ریاضی ضعف داشتین آقازاده، ما در واقع به نظر خودمون پوان دادیم، امتیاز دادیم که این نوجوان رو ثبت نام کردیم. خب 3 سال هم زحمت کشیدیم، پایان سال نهم نمره ریاضی این آقازاده بازم خوب نبود و متاسفانه حد نصاب رفتن به رشته ریاضی رو هم نیورد، تو دبیرستان خودمون هم قبول نشد، مجبور شد که بره از اینجا. پدرش بسیار شاکی، بسیار متوقع به من گفتش که آقا من روز اول که اومدم گفتم به شما ریاضی پسر من ضعیفه. یعنی انگار که مثلا ما اینجا موظف بودیم که این آقازاده رو به جاش درس بخونیم، به جاش ریاضی کار کنیم، به جای او ما مسئله ها رو حل کنیم، به جای او ما امتحان بدیم. وقتی ما تلاشمونو کردیم، معلم شایسته سر کلاس فرستادیم، به جای مثلا ایکس ساعت که آموزش پرورش تو برنامه درسی آموزش ریاضیات گذاشته، ما نزدیک 2 برابرش آموزش ریاضی تو متن برنامه رسمی مدرسه جا دادیم، ما دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ مرتب تکلیف و پرسش و کار بالاتر از سطح کتاب، و ما حتی توی این تابستان برای بچه های 7 به 8 و 8 به 9 تو تابستون هم کلاس تقویتی ریاضی داشتیم. خب اگر یه دانش آموزی خودش نخواد، خودش جدی نگیره، ما که نمیتونیم معجزه بکنیم. من مثالی گاهی وقتا عرض میکنم، ما هنرمون بزرگوارا اینه که یه سفره مناسب پهن کنیم، یه سفره اینجا پهن کنیم برای بچه ها، از نظر بهداشتی سالم باشه، از نظر مواد غذایی که توش میچینیم مواد غذایی غنی و سالم توش باشه، بچه ها رو هم تشویق کنیم، دعوت کنیم بفرمایید سر سفره. اگه دانش آموزی هم عقب نشسته با ریشخند و با زبون خوش دستشم بگیریم، پسرم بیا چرا نمیخوری، میل ندارم، نه بیا 2 قاشق بخوری دهنت باز میشه. ولی ما نمیتونیم به جای این نوجوان غذا بخوریم. اگه نوجوان اومد به جای 40 کباب برگ مثلا یه تیکه نون زد تو ماس خورد رفت عقب، من که نمیتونم 40 کباب برگ رو بخوابونمش دست و پاشو بگیرم به زور به خوردش بدم. قصه مسائل تربیتی و آموزشی مدرسه هم دقیقا همینه. تو همین مدرسه خانم های محترمه، آقایون بزرگوار، تو همین مدرسه ما دانش آموزانی داشتیم که درس خوندن. همین امسال نفر اول ما در کنکور رشته ریاضی رتبه 13 آورد، درست آقای مدیرزاده؟ رتبه شد 13 در کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک. ما توی این مدرسه تو کنکور پایان سال 12 رتبه 13 داشتیم، رتبه 18 داشتیم، رتبه 27 داشتیم، رتبه 29 داشتیم، رتبه 34 یا 36 به نظرم داشتیم، رتبه با اجازتون 10,000 و 15,000 و 20,000 و 30,000 و 35,000ش هم داشتیم. همشون هم توی یه مجموعه درس خوندن. تازه خیلی وقتا اینقدی که به اون رتبه 30,000 رسیدگی کردیم، به اون رتبه 13 و 18 و 27 و 29 رسیدگی نکردیم. اما باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. همون بارونه، اما زمین باید حاصل خیز باشه، زمین باید مهیا باشه. همین بارون تو این زمین میباره و گل میروید، تو اون زمین میبارد شورزاره و ممکنه خار خشک در بیاد. همین باران به این دانش آموز میخوره، این دانش آموز موفق میشه، اون یکی دانش آموز بازیگوشه، سهلنگاره، بی انگیزه است، کم انگیزه است، تنبل معذرت میخوام پشت کار نداره، خب نمیتونه نتیجه بگیره. ما از همین ابتدا روز اول صادقانه عرض میکنیم ما امکان معجزه نداریم. همه تلاشا رو کردیم برای دو تا کلاس 19 نفره 20 نفره علاوه بر مدیر مدرسه، معاونین مدرسه، ما معاون پرورشی داریم، معاون آموزشی داریم، معاون اجرایی داریم، علاوه بر همه اینا، علاوه بر کادر دفتری، ناظم، مسئول روابط عمومی، مسئولین مختلف قسمت‌های دیگه، مسئول آیتی مدرسه، مسئول سامانه آموزش مجازی مدرسه، چی و چی و چی، علاوه بر همه اینا، علاوه بر کادر معلمین که بچه‌های شما حدود 20 معلم به خودشون می‌بینن، معلم حساب، معلم هندسه، معلم فیزیک، معلم زیست، حتی علوم و ریاضی رو به دو شاخه حساب هندسه، زیست و فیزیک، یعنی زیست و زمین و فیزیک شیمی جدا کردیم و و همه اینا، علاوه بر همه اینا یک معلم راهنمای تمام وقت، یعنی از صبح شنبه تا آخر وقت پنجشنبه برای آقازاده های شما در نظر گرفتیم. جناب آقای مهندس مدیرزاده معلم محترم راهنمای کلاس های هفتم ما هستن. ما دو تا کلاس 19 نفره دانش آموز کلاس هفتم داریم. آقای مدیرزاده یه نیروی خبره تمام وقت، دستیارشون جناب آقای یاسینی یه نیروی 3 روز در هفته پاره وقت، غیر از همه عرض کردن معلمین و معاونین و کادر مدرسه، این دو بزرگوار اختصاصی در خدمت بچه های هفتم هم که بچه ها رو راه بندازن، بچه ها رو مراقبت کنن، بچه ها رو راهنمایی کنن، اما به جای بچه ها نمیتونن درس بخونن. همه عرض من اینه که از ما توقع در حد توانمون داشته باشید. معذرت میخوام. بالاخره معلمی که سر کلاس میاد با 19 نفر مواجهه، نمیتونه 18 نفر رو ول کنه فقط بچه منو بگیره. یه بار درس میده، اگه بچه من نفهمیده باشه پیگیر باشه، سوال بکنه، یه بارم براش تکرار کنه، دیگه نمیتونه که کل کلاس رو رها بکنه. بیرون کلاس بعضی از بچه ها تو همین شرایط مجازی، من خودم دارم درس میدم دیگه، کلاس تموم میشه، آقا میشه کلاس نبندی، ما سوال داریم، چون تو این فضای تو سایت مودل که کلاس ما برگزار میشه، معلم تا اون گزینه اند میتینگ رو نزنه کلاس بسته نمیشه. آقا میشه کلاس نبندی، من سوال دارم. معلم رو نگه میدارن، سوال میکنه، پیگیری میکنه. اما بعضی از بچه ها صداش میکنی باید 3 بار صداش کنی تا میکروفونش رو باز کنه جواب بده، صداش میکنی باید مامانش بهش بگه فلانی معلم داره صدات میکنه، بود دو بیا از تو آشپزخونه، از اون اتاق بود دو بیاد با تاخیر میکروفونش رو باز کنه. بله آقا. خب این دانش آموز چجوری نتیجه میگیره؟ اون دانش آموز چجوری؟ بنابراین من تقاضام اینه که واقع بینانه حواسمون باشه، پدر مادر شایسته و معلم وظیفه شناس، همه ماها مجموعاً 20-30 درصد نقش داریم، 70-80 درصد خود بچه ها هستن. هممون هم تو زندگیمون اینو دیدیم، دانش آموزی که تو کمترین امکانات بوده بهترین نتیجه رو گرفته، دانش آموزی که تو بیشترین امکانات بوده کمترین نتیجه رو گرفته. بله اگه دانش آموز طالب کار باشه، تشنه باشه، خب درس خوندن تو مدرسه مثل امیر خیلی براش بهتره تا فلان مدرسه معمولی دولتی با 1001 کمبود و 1001 همکلاسی رنگارنگ. اما خودشون باید بخوان و طالب باشن. این رو هم عرض بکنم، بعضی از آقازاده های شما در دبستان‌های خودشون چهره‌های شاخص بودن، شاگرد اول بودن و همیشه رتبه‌های برتر داشتن. اینجا اومدن کنار یه عده‌ای هم سطح خودشون قرار گرفتن، دیگه به اون راحتی نمیتونن رتبه خوب و معدل بالا به دست بیارن. رقابت اینجا فشرده تره. ممکنه تو دبستان خودش، تو کلاس خودشون شاگرد اول بوده، اینجا یه هوش اگه دهم کلاس 19 نفره بشه. اولا اینو به معنای افت تحصیلی نگیرید. شاید رقیباش قوی ترن که این آقازاده شما رتبهش افت کرده. ثانیاً بهش روحیه بدید، امیدوارش کنید، روح تلاشگری و پشتکار رو در او بدمید و البته با آقای مدیرزاده در تماس باشید و بفرمایید که گذشته ایام چه موقعیتی کلاسش داشته، الان چه شرایطی داره که ایشون هم بتونن کمک بکنن که بچه ها از نظر روحی هم تضعیف نشن. آقای مجزده من ساعت ندارم، ساعت چنده ببخشید؟ 4-5 دقیقه. بله، عرض به حضور محترمتون که یه تقاضای عاجزانه هم ما داریم، نمیدونم شاید مخصوصا توی این یک سال و نیم آموزش مجازی خیلی از دبستان‌ها اجازه غیبت یا عدم حضور در کلاس رو راحت‌تر می‌دادن، یا شاید پیگیری نمی‌کردن بعضی‌ها، نمی‌دونم، بعضی‌ها خیلی سفت و سخت پیگیری می‌کردن. ببینید، برای ما کلاس مجازی و کلاس حضوری هیچ تفاوتی نداره. یعنی ما از صبح شنبه تا پایان ظهر پنج شنبه هر روز کلاس داریم. کلاسامون هم بسیار مهمه. برنامه هفتگی رو خدمتتون تقدیم میکنن، ملاحظه میکنید آزاده‌های شما هر روز از 8 صبح تا 12:05 4 تا زنگ 50 دقیقه‌ای دارن و 1 ربع هم بین هر دو زنگی زنگ تفریح دارن. اگه زنگ اول سر کلاس حاضره 8 تا 8:50 میره زنگ تفریح. خب تو خونه است دیگه، ما که نمیبینیمش. میره زنگ تفریح، یه دقیقه دراز میکشه، چشاش گرم میشه. 9:05 زنگ دومه. هم ساعتای مدرسه رو توی تقویم اجرایی که تو همین بسته‌ای که دریافت میکنید گذاشته شده، کتابای درسی، کتابای کمک درسی، جزوات بچه‌ها، تقویم اجرایی مدرسه، همه رو خدمتتون تقدیم میکنیم. تو هم بسته‌ای که بچه‌ها میگیرن یا شاید امروز شما بعد جلسه دریافت کنید، دریافت میکنن امروز دیگه، بله امروز دریافت میکنید، تو این پک همه اینا هست. تو تقویم اجرایی ساعت زنگای مدرسه هم هست مشخصه، 8 تا 8:50 یه ربع زنگ تفریح، 9:05 تا 5 دقیقه به 10 الی 12:05. اگه دانش آموز رفت حواسش پرت شد، چشش گرم شد، 9:05 نیاد سر کلاس، دوباره 9:05 معلم ها حضور غیاب میکنن. دوباره اگه نباشن سر کلاس به عنوان غایب اسمشو دفتر مدرسه میدن، دفتر مدرسه با شما تماس میگیرن. امروز ما 4 زنگ برنامه داشتیم که از بچهای کلاس 8 3 زنگ بود، زنگ 4 نبود. زنگ 4 زنگ زدیم خونشون، چی شده، چرا وصل نشده به کلاس؟ ببینید، ما مدرسه رو مدرسه میدونیم، حضوری مجازیش فرقی نمیکنه. به هیچ عنوان بچه‌ها غیبت نباید داشته باشن، به هیچ عنوان. ما فقط 40 اجازه تشرف به عتبات میدیم که امسال که گذشت، از سال آیندهم که 40 میفته تو تابستون. لذا در طول سال تحصیلی اصلا از ما درخواست مرخصی و غیبت و مسافرت برای فرزند بزرگوارتون نداشته باشید. به هیچ وجه نباید غیبت داشته باشن، تمام کلاس‌ها رو باید حاضر باشن، مگه خدای نکرده بیماری باشه در حدی که واقعا دانش آموز نمیتونه حتی مجازی سر کلاس حاضر بشه. خب انشالله که هیچ موقعی همچین مشکلی پیش نیاد. یه موقع دانش آموز تب بالا داره، خب ما که نمیتونیم تو تب بالا بیاد سر کلاس شرکت بکنه، اون خب استثناست و موجهه و بحثی نداریم. بنابراین خواهشمون اینه، به هیچ عنوان نفرمایید مثلا من برنامه نگاه کردم دیدم این زنگ انشا داره، زنگ بعد نمیدونم املا داره مثلا، یا نمیدونم این ساعت چیه اون ساعت چیه. همه زنگای مدرسه برای ما مهمه، برای بچه های شما مهمه، و این نظم و این جدی بودن و پای برنامه مدرسه ایستادن رو عملا باید از ما و شما یاد بگیرن. 3 تا بعد از ظهر هم یک شنبه، 3 شنبه و 4 شنبه ها بچه های شما کلاس دارن. اگر مدارس حضوری بشه به هر شکلی، نیمه حضوری و چرخشی یا هر روز همه بچه ها حضوری، کلاس های بعد از ظهر ما مجازی میمونه، چون پیشبینی که ما کردیم تابستون جلسات متعددی که داشتیم، ما دیدیم که بعیده که مدارس جوری بشه و کرونا کلن ریشه کن بشه که بچه ها بتونن زور اینجا برنامه نهارخوری و نمازخونه و 120 دانش آموز همه لابلای همدیگه شلوغ و پلوغ، قاعدتا گفتیم یه همچین اتفاقی نمیفته. لذا اگر حضوری هم بشه، همون 8 صبح تا 12:05 میان مدرسه، 12:05 تعطیل میشن میان منزل، از 1:30 تا 2:30 یه رو به سه تا سه و نیم دو تا زنگ 45 دقیقه‌ای روزه یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه بچه ها کلاس مجازی دارن تو همین بستر سامانه مودل در پلتفرم بیگ بلو باتن که کلاس های آنلاین ما برگزار میشه. همینی که تابستان و امروز هم بچه ها کلاس داشتن، بعد از ظهرها کلاسشون به قوت خودش به صورت مجازی برقراره. اگر انشالله کرونا کلن ریشکن شد و برگشتیم به یک سال و 7-8 ماه قبل، خب انشالله شاید شرایط تغییر بکنه. ولی ما برنامه‌مون رو دو منظوره چیدیم، چون از معلمی که وقت گرفتیم دیگه نمیتونیم وسط کار عوض کنیم، چون این معلم این تایم رو به مدرسه امیر داده، 4-5 تا مدرسه دیگه هم وقت داده دیگه، ما که نمیتونیم مثلا بگیم خب حالا اینجا رو شما اینجوری بیا اونجوری بیا. بعضی معلم‌ها رو حساب مجازی جوری وقت دادن اگه حضوری باشه اصلا نمیرسن بعد از ظهرها، رو عرض می‌کنم. بنابراین شرایط مدرسه هم به این شکل و به این صورت هست. اگر احیانا مدرسه حضوری بشه، ما امکان برقراری سرویس رفت و آمد داریم که فرم میدیم و متقاضی ها ثبت نام میکنن و پیگیری میکنیم. ما سالای قبل از کرونا تا 20 و چند تا سرویس داشتیم، عمدهشون هم تاکسی هن، تقریبا همشون تاکسی هن. ولی دیگه تو این شرایط سال گذشته، ماه اول سال که بچه ها پارسال می اومدن سرویس داشتیم، بعد که دیگه کلن کرونا دوباره شدت گرفت و مجازی شد دیگه سرویس نداشتیم. و الان هم که بچه ها تک و توک با هماهنگی با آقای مدیرزاده مدرسه تشریف میارن، خب امکان سرویس دهی طبیعتا نیست دیگه. این دانش آموز امروز میاد، فردا نمیاد، اون دانش آموز فردا میاد، اینم که تکلیفش روشن هست. من عرض آخرم معرفی معلم راهنما باشه و بعدش دیگه عرضی ندارم. اگه سوالی بود پاسخگو باشم، اگر نه جلسه رو به پایان ببریم. سرورانی مثل آقای لبانی و بزرگواران دیگه که خب از قبل سابقه آشنایی با مدرسه ما یا این تیپ مدارس رو دارن، معلم راهنما و جایگاه او رو میشناسن. من از این بزرگواران عذرخواهی میکنم. برای عزیزانی که شاید یه مقدار این سمت براشون جدید باشه، یه چند دقیقه تصدیق بدم شما رو و سرتون رو درد بیارم و عرض بکنم. ببینید، در خلال عرایزم اشاره کردم ما به جهت همون اهداف تربیتی و آموزشی که در مدرسه داریم، برای هر پایه یه نیروی تمام وقت فول تایم توی هفته به عنوان معلم راهنما یا معلم مشاور در واقع قرار دادیم که این بزرگوار پدر بچه ها تو مدرسه است، سرپرست بچه ها در تمام امور درسی، اخلاقی، رفتاری، انضباطی، حتی ورزشی، حتی بهداشتی، در همه امور این بزرگوار متصدی و متکفل کار بچه هاست. پدر بچه ها تو مدرسه است. کلاس هفتم جناب آقای مهندس مدیرزاده به ما افتخار دادن، قبول زحمت فرمودن و بنده دست ایشونو میبوسم از این مسئولیت که قبول کردن. ما هم راهنمای محترم کلاس هفتم هستن. کلاس هشتم جناب آقای ظهوری و کلاس نهم جناب آقای مهندس زاکری، این سه بزرگوار معلمین راهنمای ما هستن که هر کدوم از این بزرگوارا یه کمک پاره وقتم در هفته دارن. کمک ها تقریبا 3 روز در هفته حضور دارن. خود معلمین راهنما هر 6 روز شنبه تا پنجشنبه که بچه ها کلاس دارن و هستن، معلمین راهنما هم کامل از صبح تا بعد از ظهر حضور دارن و بچه ها در خدمت این بزرگوار هستن. هر مسئله ای در مورد آغازداهاتون دارید، هر سوالی دارید، هر مطلبی هست، هر نکته خصوصی هست، هر رمز و رازی هست، شما با معلم راهنما مطرح میکنید. اگر معلم راهنما گفت این مورد رو برید مثلا با آقای حاج قاسم معاون اجرایی مدرسه مطرح کنید، این مورد رو برید مثلا با تقدس مدیر مدرسه مطرح کنید، خب ما در خدمتون هستیم. ولی پل ارتباطی اولیه بین خانواده ها و مدرسه امیر معلم راهنماست. یعنی ما برای هر دوره یه مسئول مستقل گذاشتیم که اولیا سردرگم نباشن، هر موردی رو به یه نفر بگن. تو سیستم مدرسه ما مرسوم و متداول نیست که ولی محترم مستقیم با معلم ادبیات و عربی و زبان ارتباط برقرار کنه، تماس بگیره. تو خیلی از مدارس میدونی اینجوریه، مثلا میپرسن معلم زبان کی کلاس داره، میگم مثلا شنبه سه شنبه ها مدرسه است، 12 به بعد مثلا بعد اتمام کلاس زنگ میزنن یا حضوری میرن مدرسه معلم زبان رو مثلا ببینن. ما یه بزرگواری رو در واقع مستقیما به کار گرفتیم، معلم راهنما، که واسط باشه، پل ارتباطی بین خانواده ها و معلمین و مدرسه باشه. تو همین بسته‌ای که امروز میگیرید، یکی از برگه‌هایی که گذاشته شده ساعت ملاقات حضوری و تماس تلفنی اولیا با معلم راهنماست. برای ملاقات حتما باید از قبل محبت کنید، از دفتر مدرسه، مسئول روابط عمومی ما جناب آقای یامی وقت بگیرید. خدا نکرده سرزده برای ملاقات تشریف نیارید، چون ممکنه همون موقع آقای مدیرزاده با تعیین وقت قبلی با یه بزرگوار دیگه ملاقات داشته باشن و شرمنده بشیم و نتونیم خدمتتون باشیم و وقت شما گرفته بشه. ملاقات خب طبیعتاً تعیین وقت قبلی میخواد، اما تماس تلفنی که تعیین وقت نمیخواد. تو اون تایمی که دو تا تایم در هفته براتون معین کردن، ساعت تماس تلفنی تو اون تایم زنگ میزنید. آقای مدیر زاده اگه با ولی دیگه‌ای مشغول گفتگو نباشن، پاسخگوی شما هستن. اگه مشغول باشن، آقای میگن خطشون مشغوله، چند دقیقه دیگه زنگ بزنید. همینم اینجا عرض بکنم، گاهی وقتا در طول تایم تماس تلفنی اتفاق میفته، شما 3 بار 4 بار 5 بار شماره مدرسه رو میگیرین، یا تلفن مدرسه اشغاله، یا آقای یامی برمیدارم، یعنی آقای مدیرزاده دارن با اولیا صحبت میکنن، آخرم موفق نمیشید. ولی معمولا اگر پیغام بذارید بعد از 3-4 بار که زحمت کشیدین، آقای مدیرزاده سعی میکنن تو اولین فرصتی که وقتشون باز باشه با شما تماس بگیرن اگه مورد ضروری بود، اگر نه که خب تو تایم تماس تلفنی جلسه بعد دوباره مجددا تماس میگیرید. این خواهش هم بکنم همینجا که اینو گفتم، تایم تماس تلفنی رو با ملاقات از هم تفکیک بفرمایید. من خودم 24 سال معلم راهنما بودم، بعضی از اولیای بزرگوار تایم تماس تلفنی رو با ملاقات اشتباه میکنن، یعنی زنگ میزنن 40 دقیقه پشت تلفن با معلم راهنما صحبت میکنن، غافل از این که تو این 40 دقیقه بارها و بارها اولیای دیگه زنگ میزنن پشت خط میمونن. تماس تلفنی برای موارد ضروری کوتاه، به قول قدیمی ها تلگرافی، خیلی کپسولی. ملاقات حضوری برای صحبت های مبسوط، وقت میگیرید، محبت میکنید، تشریف میارین. جسارت نباشه، ما از شما باید وقت بگیریم، ولی برای اینکه بالاخره وقت ملاقات آقای مدیرزاده است، میگم شما وقت میگیرید، تشریف میارید مدرسه، بله، میشینید نیم ساعت، 3 ربع، حتی وقت اجازه بده 1 ساعت با آقای مدیرزاده صحبت میکنید، از هر دری سخنی. خب تو ملاقات راحت میشه خیلی مطالب رو گفتگو کرد، اما تماس تلفنی خیلی کوتاه و فشرده. به هر صورت جایگاه معلم راهنما تو مدرسه امیر یه همچین جایگاهیه. خود بنده که مدیر مدرسه هستم، اگه برای یه دانش آموزی یه برنامه‌ای داشته باشم، بدون هماهنگی با معلم راهنما معمولا انجام نمیدم. اگه دانش آموز رو کار داشته باشم زمان حضوری، صداش کنم بیا تو دفتر خودم بخوام باهاش صحبت بکنم، به معلم راهنما میگم، زنگ میزنم آقای ظهوری، آقای زاکری، آقای مدیرزاده، فلانی پیش منه، دنبالش نگردید. توجه کردید؟ چون معلم راهنما متصدی، نگاه کنه این دانش آموز غیب شده، سر کلاس نیست. خب طبیعتاً مسئول مستقیمش معلم راهنماست، باید در جریان باشه این دانش آموز الان کجاست، چی کار میکنه، کدوم قسمت مدرسه است، چرا هست. لذا خود ماها هم با معلم راهنما خودمون رو در مورد بچه‌ها هماهنگ میکنیم. لذا مسئولیت بسیار خطیری بر دوش معلمین راهنما هست، کمک شما، همیاری و همدلی شما میتونه به شدت مفید و مؤثر باشه. در مورد شخص آقای مدیرزاده هم، ایشون اینجا نشسته، من دیگه نمیدونم چی عرض بکنم، فقط همینقدر بگم که از افتخارات واقعا بچه های شماست و از الطافی که خدای متعال به بچه های شما کرده، نعمتی که خدا به بچه های شما داده، اینه که در خدمت آقای مدیرزاده هستن. دلسوزی ایشون، ارتباط بسیار خوب و شایسته شون با بچه ها و تجربه خوبشون در کار بچه های شما نعمت بزرگی است که در اختیار قرار گرفته. آقای مدیرزاده از فارغ التحصیلان خوب و شایسته مدرسه خود ما هستند. ایشون از اول راهنمایی تا چهارم دبیرستان نظام قبل 7 سال دانش آموز و دانش آموخته مجموعه خودمون هستند و از عرض کنم که 9 سال پیش، درست میگم آقا 9 سال شد دیگه، از 9 سال پیش یعنی از مدرسه که فارغ التحصیل شدن انقدر شایسته بودن ما ایشون رو دعوت کردیم به کار تو مدرسه و تمام دوران دانشجوییشون رو به صورت پاره وقت تو مدرسه همین متوسطه 1 مشغول بودن، ما در خدمتشون بودیم. از چند سال قبلم که مدرک مهندسیشون رو گرفتن و تمام شد به صورت تمام وقت ما در خدمتشون هستیم، چندین و چند سال در قسمت مشاوره های مختلف مدرسه کنار معلم راهنمای شایسته و برجسته مدرسه، ایشون دستیار معلم راهنما بودن کنار آقای عظیم الشان، کنار آقای زاکری، کنار آقای ظهوری و الان هم که مستقلن به عنوان معلم راهنمای محترم کلاس هفتم ما در خدمتشون هستیم. ایشون نشسته اینجا چش تو چش، من نمیتونم از بعضی از ویژگی های ایشون صحبت کنم، در محضر خودشون تعریف کردن بی‌ادبیه. جناب آقای یاسینی هم که عرض کردم که انتهای سالن کنار آقای مدیرزاده نشستن، ما در محضرشون هستیم، دستیار و کمک آقای مدیرزاده هستن که لطف میکنن و بعضی روزا رو در هفته ما در محضر این بزرگواران هستیم. انشالله که امیدواریم به فضل خدا و به یاری پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون و عنایت خاص امام زمان علیه السلام بچه های ما و شما آینده سازان این مملکت انشالله تربیت شایسته و بایسته ای رو داشته باشن، انشالله مایه سربلندی ما و شما پدر مادرای بزرگوار باشن. خیلی صحبت کردم، سرتون درد آوردم، میدونم یه سری سوالاتی هم مد نظر شما هست، اگر سوالی هست که تو جمع لازم مطرح بفرمایید ما در خدمتون هستیم، اگر نه که جلسه رو ختم میکنیم، تشریف میبرید تو حیات، یه پذیرایی مختصری هست محبت کنید، قابل بدونید و استفاده بفرمایید و این بسته های کتاب های درسی، کتاب های غیر درسی، جزوات کمک درسی و برنامه مدرسه، برنامه ساعت های ملاقات و تماس، تقویم اجرایی مدرسه که یه جزوه ایست که فشرده برنامه های مدرسه تا پایان سال که پیشبینی کردیم رو خدمتون تقدیم میکنیم و خلاصه هر آنچه که توی این مجموعه هست رو تقدیم حضورتون میکنم. آقای مدیرزاده تو حیات تحویل میگیرن این بسته ها رو سروران؟ بله، بسیار خوب، خواهش میکنم. ببینید ما تابع آموزش پرورش و اعلام آموزش پرورش هستیم، گفتن احتمالاً از آبان شروع میکنن به برنامه حضور بچه ها در مدرسه. ما الان به صورت جسته و گریخته، هفته اول گفتیم حتی المقدور مجازی باشه، یه مقدار توی آموزش مجازی بچه ها جا بیفتن، از هفته بعد با هماهنگی با آقای مدیرزاده در حدی که تو هر کلاس مثلا 3-4 نفر 5 نفر بیان با فاصله بشینن ما اجازه میدیم، منتها با آقای مدیرزاده هماهنگ بشه، یه و یه روز 10 نفر نیان تو یه کلاس که مشکل تجمع داشته باشیم. اما زمانی که آموزش پرورش اعلام کنه، آبان، آذر، هر زمانی اعلام کنه، طبق اعلام آموزش پرورش عمل میکنیم. اگه بگن مثلا نصف کلاس روزهای زوج بیان، نصف کلاس روزهای فرد بیان، همین کارو میکنیم. اگه بگن نه، همه بچه‌ها هر روز بیان، باز همین کارو میکنیم. تابع برنامه هستیم که بهمون اعلام بکنه. اگه سوالی نکته‌ای هست من در خدمتم. بفهم. سلامت باشین، زنده باشین، اللهم صل علی محمد. لطف شماست. حاج خانم در خدمتتون، بفهمید. بله بله، اصلا ببینید بعضی از معلمین بعد از ظهر، چون حالا کلاس طرح پلکان و اینا رو نمیدونم شما توضیح دادین خدمت سرور، بله ما یه سری کلاس‌های در واقع فوق برنامه داریم، تو برنامه رسمی مدرسه است ولی فوق برنامه است، تحت عنوان طرح پلکان، که اینا کلاس‌های مهارتی، فنی، هنری، کامپیوتری، بعضن مذهبی، علوم انسانی، شاخه‌های مختلف داره که ما تو هر تایمی 3-4 تا رشته اعلام می‌کنیم، بچه‌ها به انتخاب و اختیار خودشون یکی از اینا رو انتخاب می‌کنن و شرکت میکنن. این تیپ کلاس ها مثلا بعد از ظهره، اکثرا کلاس بعد از ظهر کلاس فرعیه، تک و توک درس های اصلی یه تک زنگشون رفته بعد از ظهر. عمدتا برنامه های فرعیمون بعد از ظهره که گاهی وقتا بعضی از اینها اصلا معلماشون به شرط اینکه مجازی باشه به ما وقت دادن، یعنی شرطشون جوریه که اصلا نمیتونن بیان. مثلا فرض کنید ما تو کلاس ترپلکان مثلا بچه های نهم مثلا آقای دکتر پوربافرانی رو داریم، ایشون اصلا اینقدر وقتاش میلیمتریه، اگه حضوری باشه اصلا نمیتونه بیاد. کلاس بعد از ظهر اگه حضوری هم باشه، بعد از ظهر باز مجازیه، ظهر میان منزل، بعد از ظهر به صورت آنلاین اون سه تا بعد از ظهر شرکت میکنن. اینم عرض بکنم جسارتا ما یه برنامه ورزش اختیاری هم انشالله خواهیم داشت، چون هنوز 100% نشده ما فعلا تو برنامه ها خدمتون اعلام نمی کنیم، ولی دوشنبه بعد از ظهرها ساعت 2 تا 4 و احتمال داره بازی تایم دیگه برنامه ورزشی حضوری خواهیم داشت که متعاقبا خدمتون اعلام می کنیم. برنامه اختیاریه، بچه‌ای که مایلن میان، که البته توصیه می کنیم تو این یک سال و نیم که کم تحرک بودن و بسیار از نظر سلامت جسمانی ضرر کردن، حتما همه بچه ها شرکت کنن، ولی انشالله اون برنامه قطعی بشه متعاقبا خدمتتون اعلام میکنیم. بعد ببین، به صورت جلسه مذهبی جداگانه برای بچه های هفتم فعلا نداریم، اما کلاس های دینیشون، کلاس قرآنشون، زنگی که در اختیار معلم راهنما دارن و برنامه اینجوری، اینا آموزش های مذهبی داره، اما به صورت جلسه مذهبی جداگانه فعلا برای بچه هفتم نداریم. زوده، حالا خیلی زوده براش. باز اگه فرمایشی هست من در خدمتم. بفرمایید. بله. بله. ببینید، بنابر این نیست که از یه سطح بالاتر از کتاب ششم شروع کنن. من نمیدونم برنامه چی بوده، شاید معلم مثلا خواسته یه محکی بچه ها رو بزنه ببینه کی چقدر اضافه تر بلده. باید پیگیری کنیم. حالا آقای مدیرزاده تشریف دارن، خودشون حساس شدن رو قضیه و پیگیری میکنن. کلاس های مقدسی بوده احتمالاً. بله، حالا ولی مطمئن باشید که این مسئله نیست. آقای مقدسی دبیر زیست شناسی و زمین شناسیشون معلم بسیار با تجربه و حرفه‌ای هستن و توقع بالاتر ندارن، خودشون هم میدونن که بچه‌ها از مدارس مختلف اومدن، احتمالاً خواستن جلسه اول یه محکی بزنن یا یه مثلا افق دورتری رو نشونه بچه‌ها بدن که مثلا ما یه همچین برنامه‌هایی پیش رو داریم. ولی اگه دیدید ادامه دار بود، حتما آقای مدیرزاده رو در جریان بگذارید. بله بله بله، بهترین شکل که همینه، خودش مطرح کنه بگه. بخیر، وقتی نصف کلاسی مطلبی رو بگن، خب ما میدونیم که بس، حتما درسته، پیگیری میکنیم. بله بله، باز اگه سوالی هست من در خدمت رو. خواهش میکنم. خواهش. با اولیا. آها، ببینید، یه کانال بله هست که تابستونم بود، یه کانال تو پیام رسان بله هست که این کاناله، یه طرف هست، یعنی راه ارتباطی مدرسه و خانواده ها و بچه ها تو ایام آموزش مجازی همونه، چون ما قبلا خیلی چیزا رو مثلا نامه میدادیم دست دانش آموز، میورد منزل، یه تهبرگ هم داشت که ولی محترم امضا کنن، فردا برگردونه، معلوم باشه که نامه رو دست ولیش تحویل داده. الان که اینجوری نیست، اطلاعیه ها، نامه ها، اخبار، اینا رو معمولا توی اون کانال بله میگذاریم، اون کانال اطلاع رسانیه. راه تماس شما با معلم راهنما عرض کردم، برگه که همین الان توی این بستهه دریافت میفرمایید، ملاقات حضوری و تماس تلفنیه. اما گاهی وقتها این دیگه به اختیار معلمین راهنما گذاشته شده. بعضی از معلمین راهنما تو واتساپ یا پیام رسانای دیگه ارتباط پیامی با اولیا بعضن دارن، اما ما از معلم راهنما اینو نخواستیم، یعنی وظیفه مدرسه ایشون دیگه نیست، توجه کردیم. ولی اون دوتا تایم تماس تلفنی که معین کردیم، یا احیانا اگر موارد ضروری بود حتی خارج اون تایم تماس بگیرید، میتونید انشالله ارتباط برقرار کنید. اون دیگه اگه باز موردی بود با خود آقای مدیرزاده هماهنگ بفرمایید. خب به پیشکار مقدس امام زمان علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل